در ادامه فشارها بر قطر، عربستان و سه کشور عربی دیگر روز سه‌شنبه نام 18 نهاد و افراد حقیقی را به فهرست تروریست‌های مرتبط با قطر اضافه کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در میان نام‌های اضافه شده نام سه نهاد خیریه در یمن، یک بنیاد مذهبی و دو گروه مسلح دیده می‌شود. از سوی دیگر رئیس جمهوری ترکیه که برای گفتگو با سران عرب و میانجیگری میان قطر و کشورهای همسایه آن به خاورمیانه رفته بود، روز دوشنبه به آنکارا بازگشت. به نوشته خبرگزاری رویترز، سفر آقای اردوغان نتوانسته است پیشرفتی در حل بحران میان قطر و چهار کشور عربی دیگر مصر، عربستان، امارات و ابوظبی با خود داشته باشد. رئیس جمهوری ترکیه در سفر خود با رهبران عربستان، کویت و قطر دیدار و گفتگو داشت. وزیر مشاور در امور خارجی امارات در توییتر خود نوشته است که دیدار رئیس جمهوری ترکیه هیچ نتیجه تازه‌ای نداشت و بهترین گزینه بی‌طرفی از سوی آنکارا است. روزنامه جمهوریت در ترکیه نیز با برشمردن مواردی مانند اینکه آنکارا از آغاز بحران به حمایت از قطر پرداخته، با کشورهای مانند مصر دچار اختلاف است و روابطش با ایالات متحده، آلمان یا اتحادیه اروپا با تنش روبروست، این پرسش را مطرح کرده که آیا میتواند نقش میانجی را در وضعیت فعلی ایفا کند؟ پیش از سفر رئیس جمهوری ترکیه به عربستان، قطر و کویت، مقام‌های ارشد دستگاه دیپلماسی آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا هم با سفر به منطقه تلاش داشتند راه حلی برای پایان دادن به بحران میان قطر و دیگر کشورها پیدا کنند که ظاهراً این تلاش‌ها نتیجه‌ای نداشته است. عباس قره‌آقاجی‌س، استاد علوم سیاسی در ترکیه، دلیل تلاش ترکیه برای حل بحران قطر را نوعی دفاع از خود می‌داند.
ترکیه اینو متوجه هستش، هدف از تحریم قطر چه میخوان چه ارتباط قطر رو با حماس و اخوان المسلمین ثابت کنند، ممکنه در وهله دوم تیر هدفشون به ترکیه نشان رفته باشه، چه بگن چه مرکز مخالفان عبدالفتاح سیسی در استانبول هستش، تلویزیون های گروه های مذهبی مخالف دولت مصر و ترکیه برنامه اجرا میکنند و نیز بارها و بارها خالد مشعل رهبر سیاسی حماس از ترکیه دیدن کرده. ترکیه خب متوجه این هستش چه اول کشور قطر چه از لحاظ اقتصادی سیاسی اصلا قابل مقایسه با ترکیه نیست، مورد هدف قرار میدن و بعداً ممکنه ترکیه را هدف قرار بدن. به این خاطر در سیاست خارجی ترکیه الان دفاع از قطر میشه گفت دفاع از خود ترکیه هستش.
در این میان سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در یک گفتگوی تلفنی با همتای قطری خود گفته است روسیه حاضر است میان طرفین دعوا میانجیگری کند.
Мы заинтересованы в том, чтобы этот кризис был преодолен на основе учета взаимных озабоченностей.
علاقمندیم راه حلی برای این بحران یافت شود که با در نظر گرفتن نگرانی‌های متقابل مورد رضایت تمام طرف‌ها باشد. از میانجیگری امیر کویت حمایت می‌کنیم و چنانچه در چهارچوب این تلاش‌ها و یا فراتر از آن طرف‌های درگیر بخواهند که روسیه نیز نقشی برای حل این بحران ایفا کند، از این درخواست استقبال می‌کنیم.
علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل منطقه خاورمیانه مقیم آلمان، در پاسخ به این پرسش که چه چشم‌اندازی برای حل این بحران قابل تصور است، می‌گوید این تنش احتمالاً در شکل فعلی‌اش ادامه پیدا خواهد کرد.
این بحران همچنان ادامه پیدا خواهد کرد چون قطر حاضر نیست به فشارهایی که عربستان و دیگران میارن تن در بده. از طرف دیگه پشتیبانی آقای اردوان رو هم داره، همونطور که در مسافرت اخیرش به منطقه دیدیم، و فکر میکنه که میتونه با کمک ترکیه، ایران، حتی اروپا تا حدودی بر این تحریم‌ها فائق بیاد. عربستان سعودی هم فکر میکنه که با ادامه این تنش‌ها میتونه باعث تغییر و تحولات درون خود قطر بشه بر اثر افزایش نارضایتی‌ها، ولی قطر موفق شده افکار عمومی خودش رو تهییج بکنه و یک حس وطن پرستی ایجاد بکنه و این تنش به همین علت ادامه پیدا میکنه، ولی افزایش پیدا نخواهد کرد فعلا، چون دنیای خارج موافق نیست که این تنش به جای باریکی برسه یا مثلا به حمله نظامی برسه، ولی در روی به اصطلاح این شعله پایین همینطور این تنش ادامه خواهد.
عربستان، مصر، امارات، بحرین، یمن، مالدیو و لیبی 15 خرداد سال جاری اعلام کردند که روابط دیپلماتیک خود را با قطر به خاطر آنچه حمایت این کشور از تروریسم یا حفاظت از امنیت ملی خود نامیدند قطع کردند. این کشورها چند روز پس از قطع روابط دیپلماتیک خود با قطر 13 شرط برای برقراری ارتباط با قطر گذاشتند که قطر این شرطها را رد کرد. عقب نشینی عربستان و دیگر کشورهای تحریم کننده قطر از برخی از شرطهای خود هم نتوانست قطر را قانع کند و این کشور همچنان با رد اتهامات تن دادن به شرطهای این کشورها را مخالف با تمامیت ارضی و استقلال ملی خود می‌داند.